پویش فکری توسعه با شما میبینیم و جستجو میکنیم سرنخهای کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشانهای بینشان توسعه را.
سلام به شما.
سلام به شما مخاطبای عزیز پویش فکری توسعه
و رادیو توسعه.
ما همیشه از نشانه های توسعه در کشورهای توسعه یافته حرف می زدیم، اما خب این بار می خواهیم یه نگاه کاملا متفاوتی داشته باشیم.
دقیقاً این بار می خواهیم درباره کشوری حرف بزنیم که اشتراکات خیلی زیادی هم با ایران داره.
آره خب اشتراکاتش که زیاده. بعد نکته جالبش اینجاست که این کشور درست وسط اروپا است، اما فرهنگ خیلی شرقی داره.
و یکی از اشتراکات جالب دیگه‌اش با ایران اینه که شب‌های پایتختش خیلی معروفه.
آی، مثل شب‌های تهران.
آره، اما منظور ما شب‌های بوداپسته. ما تو این قسمت می‌خوایم درباره کشور مجارستان حرف بزنیم. کوله بار جستجومونو ورداشتیم بردیم مجارستان ببینیم اونجا از توسعه چه خبر.
به نظرم دیگه ما زیاد چیزی نگیم و بریم سراغ مصاحبه، چون تو این قسمت گپ و گفت خودمونی داریم با آقای خسرو خسروی که مدت زمانی از تحصیلشون رو در شهر بوداپست مجارستان سپری کردن. با هم صدای ایشون رو میشنویم.
خواهش میکنم. من حدود یک سال از مدتی که تحصیل میکردم اروپا رو توی مجارستان بودم، توی دوتا تایم متفاوت، دوتا سمستر از مدت تحصیلم و بوداپست بودم.
بسیار عالی، ممنونم. همونطور که میدونین ما توی پادکستامون درباره توسعه صحبت میکنیم. با این وجود شما کشور مجارستان رو تو چه سطحی از توسعه یافتگی میبینید؟
ببینید مجارستان در مقایسه به کشورهای توسعه یافته اروپا یک کشور متوسط محسوب میشه که نه خیلی توسعه یافته است و نه توسعه نیافته است، یعنی یه جای خیلی بینابینی داره، خیلی متوسطه.
خب همونطور که میدونین توسعه خیلی امر فراگیری هست و هر کشور و جامعه‌ای یک سری پتانسیل ها و ظرفیت ها برای توسعه یافته شدن داره. شما این پتانسیل ها و ظرفیت ها رو در کشور مجارستان به چه صورت میبینید؟
ببینید مجارستان خیلی کشور پیچیده ایه، یعنی قبل از این که آدم بخواد به این وجهش نگاه بکنه یه مقداری آشنا شدن به تاریخش میتونه کمک بکنه به درک بهتری از وضعیت امروزشون. مجارستان الان جزء اتحادیه اروپا است، از سال 2004 عضو اتحادیه شده، درهای کشور باز شده تا 1989 هم که بخشی از بلوک شرق و کمونیست بودن، بنابراین باز شدن دروازه هاشون و رفت آمد مردم به بیرون از کشور یا راحت تردد کردن و سفر کردنشون بدون نیاز به ویزا خیلی نقش مهمی توی تغییر وضعیتشون بازی کرده. ولی خود مجارستان تاریخش تاریخ خیلی پیچیده ای، همجوری که گفتم مجارا اصالتاً اروپایی نیستن، اینها کسایی هستند که مهاجرت کردن به اروپا. توی تاریخ مجارستان جنگ خیلی زیاده، توی تاریخشون شکست خیلی زیاد دارن، هجوم بهشون خیلی زیاد شده و دلیلش همینه که اینا توی مرکز اروپا، یعنی یه جایی بین همه اون کشورها، هر کشوری با هر کشور دیگه اگر جنگ داشته مجبور بود از مجارستان عبور بکنه، بنابراین اینا خواسته یا ناخواسته همیشه تو مسیر جنگا بودن و مجبور بودن که یه طرف از دو طرف رو انتخاب بکنن، بخاطر اینکه بالاخره تو این وضعیت بینابینی باید یه طرف دعوا رو میگرفتن اگر جنگی صورت میگرفته. بنابراین مجارا یه مقداری حالت زنوفوبیا یا خارجی ستیزی توشون هست و دلیلشون تجربیات تلخ تاریخیشونه. نگاهشون به خارج مقداری همیشه با تردیده. مردمشون چون تو این شرایط جنگی و سختی این شکلی بودن، بنابراین یه حس خیلی خیلی تا هم با تردیدی همیشه نسبت به خارجی ها دارن.
به نظر شما این اخلاق بیگانه هراسی که ازش صحبت کردین چه تأثیری بر توسعه مجارستان داشته؟
در واقع حالا من به شدت نمیخوام، سنوفوبیا یه جای یه کلمه‌ای که خیلی، یعنی یه جا نیست، یه کشور نیست، توی خیلی از کشورها با درصدهای متفاوتی زنوفوبیا وجود داره. توی یه سری کشورها کمی بیشتره، توی یه سری کشورها کمی کمتره و اون بستگی به شرایط فرهنگی اون جامعه داره. توی مجارستان هم زنوفوبیا وجود داره، ولی نمیتونم بگم که مجارها زنوفوبیک هستن یا خارجی ستیز هستن، ولی این تمایل توی بخشی از جمعیت مجارستان و یا بخشی از مردم مجارستان وجود داره. دلیلش هم همونطور که گفتم خاطر گذشته است. ولی به حرف شما درسته، این همون چیزی که خود طبقه روشنفکر، طبقه‌ای که بیشتر دنبال معیارهای توسعه یا توسعه دادن کشورم هست، با همین مسئله در واقع اینها درگیرن. بنیاد جورج سوروس که متعلق به خود جورج سوروسه، یک مجارستانی، اصالتا مجارستانیه که در امریکا زندگی میکنه و سالهای سال دیگه ساکن امریکاست. این آدم یک آدم فوق العاده ثروتمند، مالتی بیلیونر، بنابراین درآمدهاش و بخش زیادی از درآمدش رو سالانه صرف توسعه دموکراسی توی جای مختلف دنیا میکنه، از جمله مجارستان. توی همین فعالیت‌های بشردوستانه و در واقع توسعه دموکراسی اینها به NGO ها اونجا خیلی کمک میکنه، NGO های مختلفی با هدف های مختلفی که به مردم برای افزایش آگاهیشون، این که اطلاعاتشون بالا بره، چیزای غلطی که به هر حال توی جامعه توی تربیت مردم مجار وارد شده و اونها رو در واقع نسبت به دنیای پیرامونشون به هر حال نگاه اشتباهی بهشون داده، رو اینا خیلی کار میکنن. توی مجارستان NGO ها تو مدتی که سوروس و یه کسان دیگه مثل اون و یه خود اتحادیه اروپا، یعنی از زمانی که مجارستان به اتحادیه پیوسته، خیلی فعالیت این شکلی گسترش پیدا کرده، در کنار افزایش رفت و آمد مردم جاهای دیگه دنیا به کشور و حتی خود مجارها به جاهای دیگه، به حال خیلی نقش پررنگی توی توسعه فرهنگ و مؤلفه‌های اجتماعی مردم مجار سعی کردن بازی بکنن. منتهای مشکلی که توی مجارستان هست الان اینه که یه دولت دسترسی سر کار اومده که حدود 8 سال قدرت رو در دستش، توی انتخابات سال گذشتم دوباره قدرت رو به دست گرفتن، یعنی تا 12 سال اینا قدرت رو کامل در دست دارن. این جناح دست راستی کارایی میکنه که فوق العاده در دنیای امروز اروپا کارهای عجیبیه، مثلا در مورد نگاهش نسبت مهاجران نگاه فوق العاده عجیب و واپسگراییه. بعد نزدیک انتخابات که میشه اینا مردم به شدت از مهاجرا میترسونن و میگن که اینا دارن پشت دروازه ما واسدن، آمدن که بیان داخل، و وقتی هم بیان داخل به زنها و دختری ما تجاوز میکنن یا از نمیدونم درآمد اجتماعی ما صرف اینا میشه و اینا هیچ خاصیتی بخاطر به حال ما هم ندارن و خیلی نگاه عجیب و غریب نسبت به مسئله مهاجرت دارن. و این روش برخورد با این موضوعات ریشه واقعی نداره، بلکه در واقع جناح دسترسی سعی میکنه که با ترسوندن مردم و با خاطره جمعی که مردم در مورد گذشته دارن و هجومایی که بهشون شده و جنگایی که داشتن، یه حالت زنوفوبیکی همیشه توی اینا هست، از این استفاده میکنه به خاطر اینکه اینا رو پشت خوش بسیج بکنه و در واقع قدرت رو در دست بگیره، در حالی که ممکنه یه تعداد کمی از این مجموعه زیادی از آدم‌ها این کارو کرده باشن، ولی اینو به همه تعمیم میده و نتیجه میگیره که اینا خطرناک هستن و معادله خطرناک بودن رو در واقع تزریق میکنه توی ذهن مردم. با فهمیدن همین شرایط سیاسی و یه همین شرایط اجتماعی که در واقع اکثریت مردم پشت خودش بسیج کرده، نقش پررنگ NGO اینجا خیلی معنیدارتر میشه، یعنی که اینا چقدر کمک میکنن که مردم رو به قول خودشون ایجوکیت بکنن یا تربیت بکنن که اینها در واقع تصورات درستی نیست، ما خودمون رو انقدر نباید نسبت به دنیای پیرامون در حالت ایزوله نگه داریم. البته دنیای پیرامون که منظور اونا خاورمیانه و کشور مسلمانه دیگه، وگرنه نسبت به اروپا و آمریکا که نگاه اونا این شکلی نیست. اینا خیلی کمک میکنن که این حالت نگاه خیلی همین زنوفوبیکو کم رنگ بکنن، یا مردم آموزش بیشتری بهشون بدن، یا گروه های مهاجرینی که اونجا هستن بهشون کمک بکنن که اینو آموزش ببینن، وارد جامعه بشن و اینا.
خیلی ممنون. با توجه به این که فعالیت NGO ها و فعالیت های مدنی خودش یک نوع کنش توسعه خواهانه هست، شما چشمنداز این فعالیت ها رو تو کشور مجارستان برای توسعه این کشور چجوری میبینید؟
ببینید، به حال تأثیری که داره، حتما تأثیر داره، هر تلاشی اولش سخت، مقاومت در مقابلش وجود داره، ولی در نهایت وقتی ادامه پیدا بکنه خب حتما تأثیری خواهد داشت. حالا اینکه چه تأثیر چند درصده، این باید با اطلاعات میدانی و نظرسنجی و یا کاری این شکلی ارزیابی بشه، ولی تا الان تا قدر اینا موفق شدن بخش جامعه رو آگاهتر کردن نسبت این وضعیت، ولی خب کار خیلی دراز و سختی هم پیش رو دارن، یعنی باید همچنان این وضعیت رو، این تلاش سختشون رو ادامه بدن. ولی به حال NGO ها توی جامعه امروز مجارستان کاملا نقش خیلی مهمی رو توی آگاهی دادن به مردم بازی میکنه که به حال به نظر من قابل احترامه، ولی خب به حال فوق‌العاده سخته، بخاطر اینکه در واقع دولت مخالف اینه و مردم رو تشویق میکنه که در واقع نگاه بدی داشته باشن نسبت به این موضوع.
خب جناب خسروی، طبق تحقیقاتی که ما داشتیم چنین برداشت کردیم که انگار کشور مجارستان تمرکزش بر شهر بوداپست هست.
بله.
که خب ما هم در اینجا در ایران چه مسئله داریم که تمرکزگرایی ما در شهر تهرانه. شما این مسئله تمرکزگرایی رو با توسعه چجور برداشت میکنید و تحلیل میکنید؟ به نظر شما چه نقشی داره در توسعه؟
قاعدتا این نکته مثبتی نیست. اگر معنیش این باشه که همه چیز متمرکز شده باشه در پایتخت، این علامت بدی از توسعه یافتگی، یعنی توسعه نیافتگیه، که نشون میده که اون کشور به همه جاش به یک شکل رشد نکرده، فقط یک جا که معمولا بیشترین توجه سیاسی و یا اجتماعی هست که معمولا پایتخت هم هست، اونجا رشد بیشتری کرده. مجارستان هم این ضعف رو داره، یعنی همه جای کشور به اندازه پایتخت رشد نکرده و پایتخت نمونه درستی از کل کشور نیست، همینطوری که توی آلمان برلین نماینده همه کشور نیست، بخاطر اینکه برلین یک کشور یه شهر خیلی مالتیکالچره، در حالی که همه آلمان انقدر مالتیکالچر نیست. این یه ویژگی دیگه است، ولی مثلا توی آلمان هم شهرهای دیگه به همون اندازه توسعه یافتن. بن به یه شکل توسعه یافته است، هامبورگ به یه شکل توسعه یافته است، فرانکفورت به یه شکل توسعه یافته است. اینا در واقع تونستن توسعه رو گسترش بدن به تمام کشور. هر شهری مرکز یه چیزه، یه شهر مرکز مدیا و رسانه است، یه شهر مرکز نمیدونم اقتصاد، یه شهر مرکز خیلی چیز، همین جوریه. یعنی توی آلمان حداقل این شکلیه. توی مجارستان، به هر مجارستان کشور توسعه یافته به معنا نیست و برای این اتفاق هم توش نیفتاده. بوداپست یه نمونه خیلی متفاوته که همه جای کشور شبیه اونجا نیست و خود مجارها اینو میگن، یعنی بنابراین این حرف درستیه به این معنا که یه شهره که مهمه و بقیه شهرها لزوما مهمی بوداپست نیستن.
خب در آخر با توجه به شناختی که از فضای اجتماعی و فضای سیاسی کشور مجارستان داشتید، آینده این کشور رو تو مسیر توسعه چجوری میبینید؟
واقعا حالا سخت اینجوری، ولی تا زمانی که من خودم اونجا بودم طبقه بیشتر روشن جامعه و معمولا نسل جوان کمی سرخورده است این مجارستان به خاطر اینکه نمیتونه تغییرات اساسی بده. خود اینا معمولا یا مهاجرت میکنن از کشور میرن و یا معمولا در توسعه کشور مؤلفه‌های اجتماعی سیاسیش مشارکت کمتری میکنن، چون در واقع تأثیری نمیتونن بذارن. در مجاور خودشون قدری آدم‌های افسرده‌ای میدونن، ولی به نظر من افسردگی کلمه درستی نیست. مجاور بیشتر آدم‌های ناامیدین. ناامیدیشون هم اینه که همیشه توی تاریخشون یه برهه‌ای پیش اومده که اینا واقعا با وجود اینکه میدونن شرایط بده، تغییری در این شرایط بد نمیتونن ایجاد بکنن. الان هم نسل جوان اونجا با یه همچین وضعیتی روبرویه، با شرایطی روبرویه که نمیتونه تغییرش بده و بخش بزرگتری از جامعه هم داره اون راه اشتباه رو میره و اینها نگاه میکنن که تو این وضعیت این شکلی نمیتونن تغییر ایجاد کنن و یا کلن ول میکنن، مشارکتی نمیکنن، یا که کشور رو ترک میکنن. و این وضعیتی که الان باش روبرو هن، من واقعا در آینده نمیدونم چه اتفاقی میفته. تا زمانی که مردم نتونن تغییر ایجاد بکنن، فهم میکنم که این حالت ناامیدی همچنان باشه، ولی امیدوارم که این اتفاق بیفته و بتونن این تغییر ایجاد کنن.
خب شما درباره جامعه مجارستان صحبت کردین و نسل جوانشون. شما جامعه جوان امروز ایران رو برای پیشبرد توسعه در مقایسه با مجارستان چطور می‌بینید؟
ببینید، ما مشابهت‌های زیادی با مجارستان داریم. فقط یه چیزی که مجارها خیلی کمک کرده مسئله همسایگیشونه. مجارستان توی یه جایی قرار گرفته که همسایه‌هاش اکثرا کشوری توسعه یافتن. اینا این شانس رو دارن که همسایه‌های رشد یافته‌شون براشون مثل چراغ راهنما عمل بکنن. با مردم با سفرهایی که اونجا میرن و برمیگردن، همیشه یه چیز رو یاد میگیرن، به خودشون برمیگردن. ما متاسفانه من فکر می‌کنم این شانس رو نداریم، یعنی امکان سفر راحت رو نداریم. این باعث شده که شاید کمتر بنزی اونا این امکان برای اون وجود داشته باشه. ولی در مجموع من فکر می‌کنم که مردم ما به لحاظ تفکر، منتالیتی یا به لحاظ اراده آدم هایی که خیلی امیدوارترن. یعنی در شرایط سخت ما ده ها برابر امیدوارتر از مثلا فرض کنید کشوری مثل مجارستان هستیم. اینو توی رفتار مردم میتون ببینید. توی شرایط سختمون معمولا واکنش مردم در این حال که همیشه به اون واکنش نشون میدن به اون شرایط سخت، ولی همچنان با رفتارشون در حال مقاومت و در حال تلاش هستن. یعنی میخوان شرایط اشتباه رو تغییر بدن یا همیشه تلاش میکنن به خاطر اینکه از این وضعیت بیرون بیان. این توی رفتار مردم هست. یعنی مردم حتی در شرایطی که ناامیدن سرخورده به معنای مایوس کامل نیستن. این چیزی که تو رفتار ایرانی ها خیلی پررنگ، یعنی شما هیچ وقت احساس نمی کنید که اینا تموم شدن. همیشه احساس بکنید که بله الان ممکنه کمتر فعال باشن، الان کمتر از خودشون نشانه های رشد رو داشته باشن، ولی در نهایت احساس نمی کنید که اینا خاموش شدن، یعنی همیشه آبادن که تغییر رو ایجاد بکنن. یه اشکالی که توی در واقع فکر میکنم جامعه ایرانی هست اینه که ما تصورمون از دنیای بیرون تصور درستی نیست. دلیلش هم نداشتن امکان رفت آمد به این کشور است. یعنی اینجا تصور دنیای بیرون یه دنیای پرفکت خیلی فوق‌العاده است که اشکال فوق‌العاده کمی داره، در که این با واقعیت اصلا تناسبی نداره. کمی کشورها مشکلات خودشونو دارن. اولا کشور پرفکتی وجود نداره، شرایط پرفکتی هم وجود نداره و آدم ها برای بهتر کردن شرایط دارن تلاش میکنن. تصوری که اینجا وجود داره اینه که ما یک کشوری هستیم که پر از مشکل هستیم، اونجا یه سری کشورهایی هستن که همه کشورهای ایدئالی هستن، همه چیشون هم درسته. اصلا این شکلی نیست. ما چیزی که باعث شده که این تصور اشتباه در مورد ما به وجود بیاد اینه که ما سفر نمیتونیم بکنیم و توی یه دیوار شیشه‌ای هستیم، اونور دیوار رو داریم نگاه میکنیم. این باعث شده که ما نسبت به داشته‌های خودمون کمی یا مردد باشیم یا به چشم پایین نگاه بکنیم یا برعکس فوق‌العاده بالا نگاه بکنیم. ایران پتانسیل فوق‌العاده زیاد داره، طبقه تحصیل کرده توش خیلی رشد زیادی داشته، مردم دنبال آگاهی هستن، ولی امکان نداشتن تجربه کردن کشور دیگه یک تصور کارتونی به ما میده که دنیای بیرون یه دنیای اینجوریه، حالا چه خوبه چه بدش. همه چیز حالت ملموس نداره به خاطر اینکه ما لمسش نکردیم، یعنی مردم بیشتر مردم لمسش نکردن. ولی میل به شناختن دنیای بیرون خیلی به نظر من چیز مهمی توی فرهنگ ایرانی. یعنی شما مثلا، من بارها به این فکر کردم که توی کشورهایی که سفر کردم، خب کشورها دوست ندارن انگلیسی رو خیلی توی تابلوهاشون، توی چیز، تا اونجا که بتونن کمترین مقدار زبان انگلیسی رو استفاده میکنن. البته توی کشورهای مختلف این رفتار متفاوته، ولی کم و بیش این هست. من بارها به این فکر کردم که چقدر برای ما مهمه، چون ما الفبامون، الفبایی که برای دیگران قابل خوندن نیست، همیشه ناخودآگاه ما زیر کلمات فارسیمون همیشه یه لاینی هم هست که حالا به زبان خودمون بهش میگیم فینگلیش، بعد بگیم فینگلی، یعنی امکان ارتباط ما همیشه توی همه چیمون رعایت میکنیم و این یه ملفه خیلی خوب فرهنگی، بخاطر که ارتباط برای ما خیلی مهمه و این دقیقا همون چیزی که مثلا اون طبقه روشنفکر مجاز سعی میکنه برای مردم این رو به وجود بیاره و ما بای دیفالت اینو توی فرهنگمون داریم. یعنی ما میخوایم که این ارتباط باشه، ما هیچ وقت نمیخوایم ارتباطمون قطع باشه. ما همیشه آماده شنیدن چیزای جدید هستیم، همیشه میخوایم چیزای جدید رو امتحان بکنیم، همیشه دوست داریم اون سمت مرزامون رو ببینیم و این یه چیزی که مؤلفه خیلی خوبیه. بعد اعتماد به نفس ایرانی و فوق العاده بالاست، یعنی ما اعتماد به نفسمون در پذیرش خارجی خیلی زیاده. خب اینا نشون میده که ما اهل ارتباط هستیم و این ارتباط مهمترین ویژگی فرهنگی ما میتونه باشه برای آموختن بیشتر و فهمیدن بیشتر، که این برای من هر جا رفتم خیلی خیلی تو ذهنم پررنگ بوده که ما اینقدر علاقه به ارتباط داریم.
آقای خسروی، خیلی ممنون از اینکه زمان و اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتید و موجب شدید ما بتونیم این اطلاعات مفید رو در اختیار مخاطبینمون هم قرار بدیم.
خواهش بکنم، همین، خیلی ممنون، مرسی که منو دعوت کردیم به برنامه‌تون. امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون داده باشم، البته نتیجه تجربه شخصی، من پژوهشگر نیستم، من کار پژوهشی هم انجام ندادم، همه چیزایی که به شما گفتم تجربه زیستی من توی این کشور بوده، مثل همه کشورهای دیگه‌ای که بودم. اینو سعی کردم از دریچه نگاه خودم منتقل بکنم. امیدوارم اگر اشتباهی هم داشتم رو ببخشید. به هر حال این چیزی بوده که برداشت من بوده و چیزی بوده که من خودم به شخصه تجربه کردم و دل تجربیاتم با شما هستم.
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
نویسنده
مهدخت چرخشت،
گویندگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، مهمان برنامه
خسرو خسروی،
با تشکر از
دکتر مانی کلانی.